بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، عزیزان همراه با برنامه پرسش و پاسخ. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و الطاف خداوند همیشه با همه جا یار و یاور شما باشه. میزبان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دهنوی هستیم و از اینکه فرصتشون رو در اختیار ما گذاشتن سپاسگزاریم از ایشون. برنامه رو با سلام خدمت ایشون آغاز می‌کنیم. خیلی خوش آمدین جناب آقای دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم بتونیم بحث‌های خوبی امروز انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. دوستان شنونده آگاهی دارید که امروز نوبت برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحثی درباره تربیت فرزندان هست. در برنامه گذشته که خدمت جناب آقای دهنوی بودیم، برنامه را آغاز می‌کردیم با بحثی که ایشون درباره روش‌های تربیتی برای ما مطرح می‌کردند و مطالبی رو در این باره می‌گفتند. امروز همین بحث رو در آغاز پی خواهیم گرفت. در خدمت شما هستم آقای دهنوی.
خواهش می‌کنم. من جلسه قبل، یعنی دو سه جلسه قبل، اگر عزیزان شنونده یادشون باشه، وارد بحث روش‌های تربیت شدم و روش تشویق رو مطرح کردیم. امروز وارد یک روش دیگه میشم، روش تکریم شخصیت. ما این روش ها رو میگیم، مقصودمون هم این هستش که بتونیم انشاءالله از این شیوه ها و روش ها استفاده بکنیم، بتونیم فرزندان خوبی تربیت کنیم. روش تکریم شخصیت یعنی که ما شخصیت کودکمون رو گرامی بداریم. اگر از این شیوه استفاده کردیم که بعد توضیح خواهم داد راهکارهاش رو و اصلا چی هست این شیوه، جاده رو صاف میکنیم برای سالهای بعد که در دوره بویژه نوجوانی دیگه راحت باشیم. اگر ما شخصیت کودکمون رو گرامی بداریم، آثاری داره. من اول آثارش رو بگم. یک، جلوگیری از گناه. اگر ما شخصیت کودک رو گرامی بداریم، او رو شخصیتش رو تکریم کنیم، چون احساس شخصیت میکنه، چون احساس بزرگمنشی میکنه، گناه نمیکنه، سعی میکنه دنبال گناه نره. روایتی از حضرت آقا امیر علیه السلام داریم که حضرت میفهمن من کرمت علیه نفسو لم یهنها بالمعصیه، یعنی کسی که شخصیتش گرامی داشته بشه، شخصیتش تکریم بشه، لم یهنها بالمعصیه، اون شخصیت رو با گناه مخدوشش نمی کنه، اهانت به اون شخصیت نمی کنه. یا باز حضرت روایت دیگه ای دارن، من کرمت علیه نفسو قل شقاقه و خلافه، کسی که شخصیتش گرامی داشته بشه شقاق و خلافش کم میشه. شقاق یعنی بزهکاری، خلاف یعنی خطاکاری. بنابراین این خیلی اثر مهمیه. اثر دوم، پنهان کردن گناه در صورت ارتکاب. حالا من عرض کردم یک اثرش اینه که اصلا گناه نمیکنه، یعنی سراغ خلاف نمیره. حالا اگر یه وقتی رفت، انسان دیگه، جایز الخطاست، شیطان او رو وسوسه کرد و مرتکب خلافی شد، سعی میکنه بپوشونه، سعی میکنه از نظر دیگران پنهانش کنه. چرا؟ چون میدونه اگر دیگران بفهمن او مرتکب خلافی شده، نزد دیگران خار میشه، اون شخصیتش لطمه دار میشه. گاهی من متاسفانه خوب دارم در مراجعان، چه حضوری چه تلفنی، که میگن آقا فرزند من خلاف میکنه و افتخارم میکنه به این خلافکاریاش. این اصلا پروا نداره، بی پرواست، در جمع دیگران، قوم و خیشتایی، خاله عمه، راحت میگه من این کارو کردم. خب این گونه کودکان من بهشون عرض میکنم اینا شخصیتشون گرامی داشته نشده، نه شخصیتشون تکریم نشده. او حس میکنه شخصیت نداره. اگر واقعا احساس شخصیت بکنه این کارو نمیکنه. اثر سوم، اعتماد به نفس و عزت نفس. معمولا اگر ما کودکمون، فرزندمون رو شخصیتش رو گرامی بداریم، او اعتماد به نفس پیدا میکنه، عزت نفس پیدا میکنه، یا به تعبیر غربی ها حرمت خود بالایی پیدا میکنه، سلف استیمش میره بالا. خب این چیه؟ چه فایده ای داره؟ دیر فریب میخوره. فریب نمیخوره. توی جامعه ما نوع نوجوان هایی که حس میکنیم راحت فریب میخورن، به ویژه دختر خانم هایی که دچار مشکل میشن، راه خلاف میرن، اینا معمولا شخصیتشون تکریم نشده، توی خونه گرامی داشته نشدن. اگر شخصیت بچه ها رو ما گرامی بداریم، اعتماد به نفسشون بالا میره، عزت نفسشون بالا میره و دیرتر فریب میخورن. من حیفم میاد روایتی بسیار ارزشمندی رو در پایان این بخش سخنم عرض نکنم، باز از حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودند ان النفس لجوهرة ثمینه من صانها رفعها و من ابتذلها وضعها. یعنی چی؟ یعنی نفس، همون شخصیت، یک جوهر گرانبهایی است، یک گوهر، لجوهرة ثمینه، یک گوهر گرانبهایی است، کسی که اونو حفظش کنه تعالی میگیره، روح بلندی پیدا میکنه، منظور همون اعتماد به نفس، حرمت خود بالا. و من ابتذلها، و کسی که این رو به ابتذال بکشونه، این شخصیت رو فرو میریزه، یعنی اعتماد به نفس و عزت نفسش از دست میده و در نتیجه در جامعه خیلی زود فریب میخوره. ما اگر بخوایم فرزندانمون مسئول باشن، سعی باید بکنیم که شخصیتشون رو تکریم کنیم. انشالله باز بحثای دیگه ای داره که در جلسات بعد عرض خواهم کرد.
انشالله پی خواهیم گرفت این بحث رو. ممنون از شما. اما بخش دوم برنامه شنوندگانمون رو معطل نگذاریم و اولین سوالی رو که تهیه کننده برنامه آماده کردن با هم بشنویم.
عذر میخوام، از معلمان دینی تهران هستم. بعد موردی برام بچه‌ها سوال کرده بودن، پیش اومده که گفتم از حضور شما بپرسم. یکی در مورد اینکه یکی از اولیا اومده بود که بچه‌اش مقید به مسائل نماز و اینجور اعمال هست، ولی به تازگی خب توی سن دوم راهنمایی هستش، با دوستایی یه مقدار رفت آمد پیدا کرده، بعد ازش تقاضا کرده که یه سری نوارهایی که حالا اسم این آقای خواننده از کسایی هستن که از کشورم فرار کردن، هم مجاز داره هم غیر مجاز، بعد به اجبار از والدینش میخواد که این نوارا رو براش تهیه کنن و به قول معروف شرط گذاشته که اگر این نوارا رو تهیه کنن مقید به مسائل نماز و فلان و دینش خواهد بود. الان این مادر اومده که به قول معروف کسب تکلیف کنه که آیا چی کار باید بکنه؟
بله، خب البته از اینکه پدر و مادرهای اینقدر مقید هستند و مراقب هستند، دقت میکنند که چه کاری بکنند در فرزندانشون، چه کاری نکنند، مراجعه میکنند به مربیان مدرسه و اونها هم اینگونه در صدد هستند که پاسخ درست رو بیابند، جای خوشحالی است. اما در مورد سوالی که کردند، من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که این بحث، حالا بحث موسیقی، جنبه‌های فقهی داره که به این برنامه مربوط نمیشه، در برنامه‌های دیگه ممکنه حالا در بخش‌های دیگه بهش پرداخته بشه. ما چندان وارد اون بحث نخواهیم شد، اما حالا در حد نیاز اگر جناب آقای دنوی لازم بدونن به این بخش هم اشاره خواهند کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. طبیعیه که اگر فتوای مرجع تقلید این نوجوان نظر شریفشون بر حرمت این گونه نواها باشه، خب نباید موافقت کنن، چون حرام هست و طبیعی هستش که راضی نمیشن. به ویژه که در مسائل عبادی هیچ وقت نباید حالت معامله پیدا کنه. ایشون فهمودن که گفته به این شرط من نماز میخونم که اجازه بدید، اگر اون یک فعل حرام هستش که اون نماز اصلا ارزشی نداره. نماز و عبادت یک رابطه است بین خود و خدا که باید با اخلاص انجام بشه، نه با معامله و اینجور مسائل. اگر هم که نه، از نظر مرجع تقلیدشون مشکلی نداره، که خب چرا سخت میگیرن، اشکالی نداره اجازه بدن گوش بده. حالا بحث اینه، من از این بعد تربیتی قضیه رو نگاه میکنم که فرض میکنیم فتوای مرجع تقلیدشون بر حرمته، ولی ایشون گوش نمیده، ایشون که الا ولا بود من میخوام گوش بدم. با شناختی که از زوایای روحی روانی نوجوان داریم، من توصیه‌ام اینه در ابتدا شما مادر عزیز و والدین عزیز بلافاصله و با صراحت مخالفت نکنید. کلن درخواست‌های غیر منطقی و نامشروعی که نوجوان‌ها به ویژه در مورد کودکان، بحث چیز دیگه است. ما در مورد کودکان قبلا هم گفتیم که از اصل خاموشی استفاده می‌کنیم. اگر او یک خواسته غیر منطقی و نامشروعی داشته باشه، اصل خاموشی، نادیده گرفتن سنجیده، توجه نمی‌کنیم. وقتی ببینه قشقرق راه میندازه، گریه می‌کنه، ببینه نه فایده‌ای نداره، ما تسلیم نمیشیم، دست برمی داره. ولی در مورد نوجوان اینجوری نیست، چون نوجوان یه سری اهرم‌های فشار داره، حالا سنش بالاتر رفته، ما نمیتونیم از اون اصل خاموشی استفاده کنیم. لذا باید چی کار کنیم؟ من معتقد هستم که ابتدا حق انتخاب رو به خودش بدن و بگن عزیز من، خب شما یک مسئله شرعی هست و مرجع تقلید شما هم این رو جایز نمیدونه، ولی من نمیگم، من که مادر شما هستم یا پدر شما هستم، نمیگم نکن، نه، انتخاب با خودت، خود شما، یک مسئله دینی هست، یک رابطه ایست بین خودت و خدای خودت، مرجع تقلید داری، متدین هستی، خودت تصمیم بگیر. دو حالت داره، یا ایشون منصرف میشه که تجربه نشون داده شاید 80-90% نوجوانها در مقابل این برخورد والدین تسلیم میشن، ممکنه بر زبان نیاره همون لحظه بگه مامان من منصرف شدم، اینو نمیگه چون غرور داره، اما واقعا منصرف میشه. چرا؟ چون حس میکنه حق انتخاب رو به او دادن، این خودش هست که داره انتخاب میکنه، مامان انتخاب نکردن به جای او، پدر انتخاب نکردن، اون خودش داره انتخاب میکنه. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم نوجوان همینه، او دوست داره حق انتخاب برای او باشه، و اگر ما حق انتخاب رو به او بدیم 80-90% همون چیزی رو انتخاب میکنه که ما میخوایم. اما اگر شما همون لحظه گفتید نه اجازه نداری، حتی شدت عمل به خرج دادید، اتفاقا او رو تثبیتش میکنید. یعنی اگر او یک احتمالی هم بود که منصرف بشه، حالا که شما موضع گرفتید در مقابلش و حق انتخاب و اختیار رو از او گرفتید، او سعی میکنه اتفاقا خلاف اون نظر شما عمل کنه. چرا؟ چون یه حس استقلالی داره، میخواد حس استقلالش رو تثبیت کنه.
بله.
بنابراین اگر عمل کرد فبها، شما همینو میخواید. اما اگر عمل نکرد، انتخاب منفی کرد و این دیگه یک عمل خلافی هست. حالا این یک نمونه است، من این بحث رو که دارم مطرح میکنم برای همه رفتارهای خلافی است که بچه ها و نوجوان ها میخوان انجام بدن. اگر چنین چیزی شد، باز هم از اهرم فشار استفاده نکنید. اول تذکر با نرمی، عطوفت، با استدلال. خیلی وقتا والدین نهی میکنن ولی دلیل رو نمیگن. خوب، چقدر خوبه شما دلیل رو بگید. نوجوان ها معمولا استدلال رو میپذیرن. از شیوه تحریک عواطف استفاده بکنن، بگن مامان شما یه خانواده متدینی هستیم، یا اگر پدر هستن میخوان او رو نهی کنن، عزیزم پدرم خب ما یه خانواده متدینی هستیم، شأن ما یک شأن دین و دیانته، در شأن ما و شما نیست. خب تو چقدر خوبیا داری، اول نقاط مثبتش رو هم بگن، شما که اینقدر خوبی، نماز میخونی، این کارو میکنی، این کارو میکنی، این کارو میکنی، چرا این مشکل رو داری؟ من برای این قضیه قصه میخورم، این تعبیر قصه میخورم، به ویژه مادر، چون یک رابطه عاطفی روی عاطفی بین کودک و مادر برقراره، واقعا روی او اثر میذاره. انشالله در بحث شیوه های تربیت من به بحث روش تحریک عواطف و احساسات خواهم رسید و اونجا مفصلتر توضیح میدم. عاطفهشو تحریک کنن، جواب نداد قهر کنن، البته طولانی نکنن، جواب نداد محرومش کنن. از چی؟ از اون چیزایی که در اختیارشه و داره استفاده میکنه و شما براش تهیه کردید. رایانه است، تلویزیون، دوچرخه است، موتورسیکلت، خیلی چیزا داره که شما براش تهیه و حق دارید شما او رو محروم کنید. البته این محرومیت نباید طولانی بشه، یه روز دو روز محرومیت، باز فرصت. اگه جواب داد خب ما همین رو می‌خواستیم، اگه جواب نداد مجددا محرومیت تو یه چیز دیگه. اگر جواب نداد شیوه بده و بستان، این بهترین شیوه است. تقریبا در اون مراحل نهایی کودک شما، نوجوان شما هنوز به شما نیاز داره، منتظر بیستید، منتظر باشید. در اولین موردی که اومد تقاضای خودش رو مطرح کرد، خواسته ای داشت، خیلی با نرمی با عطوفت بگید عزیز من ببین شما از من خیلی خواسته داری، اینم یه نمونش. خب ما هم گاهی از تو خواسته هایی داریم، همون قضیه رو مطرح میکنید و میگید عزیزم فدات شم، من شما از من خواسته زیاد داری، منم از شما گاهی خواسته دارم، شما به خواسته من عمل کن، منم به خواسته های شما چشم عمل میکنم. اینم یه با حالت زبان نرم و عطوفت. اگر این شیوه رو اعمال کنن خانواده های عزیز، مادران و پدران گرامی، قطعا جواب میده. واقعا ما نیازی به اهرم های فشاری مثل کتک و داد و فریاد و بد و بیرا و اینا اصلا نداریم.
بله آقای دهنوی، موردی که سوال شد این بود که حالا فرزندی از پدر مادرش تقاضا کرده که مثلا نوار موسیقی رو براش تهیه کنن تا اون نماز بخونه.
درست.
حالا ما فارغ شدیم از این که آیا این نوار موسیقی، گفت شما گفتید که اگر جایز باشه خب تهیه بکنن، چه اشکال داره؟ اگر هم موسیقی غیر مجازی است که خب نباید این کارو بکنن. و این راه ها رو پیشنهاد کردید. اما صرف نظر از این مسئله، فرض کنید که فرزند من میگه که اگر میخوای من نماز بخونم من رو پارک ببر. یه کاری که قطعا هیچ شبهه شرعی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. آیا چون بحث تربیتیه این سوال به ذهن میرسه،
بله.
خودتون اشاره کردید که حالت معامله نباشه در مسائل عبادی، آیا درسته تن دادن به این خواست بچه برای اینکه او رفتار دینی رو که ما میپسندیم و درست میدونیم یا اصلا حتی لازم هم میدونیم که او انجام بده، این کار رو براش بکنیم تا او این کار رو انجام بده در مقابلش؟
بله اتفاقا ما این بحث رو داشتیم در قضیه تشویق برای عبادات گفتیم، حتی روایت از حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، و حتی اونجا گفتیم که نباید در قضیه عبادات حالت معامله پیدا کنه. اما اینو ما پیش قدم بشیم، چرا کودک ما آخه بگه؟ ما گفتیم این رو، ما شیوهی داشتیم به نام تداعی معانی. شیوه تداعی معانی این بوده که شما آموزش های دینیتون رو یا رفتارهای دینی یا عبادات رو با خاطرات خوش همراه کنید. ما بارها و بارها اینو توصیه کردیم، چقدر خوبه. شما میخواید فرزندتون اهل مسجد بشه، او رو قرین کنید با پارک. شما میخواید به یک محفل مذهبی برید، اون رو قرین کنید با دیدار نزدیکان. یعنی اینجوری قرار بذارید که ما میریم مسجد، بعد از مسجد امشب میریم خونه خالت، میریم خونه دایید. ببینید اون خیلی دوست داره خونه دایی و خاله رو، همسالش رو دوست داره. اینو ما بهش میگیم تداعی معانی. خب ما خودمون خوبه پیش قدم بشیم اصلا. این خیلی شیوه خوبیه. اتفاقا یه شیوه بسیار جالبیه که ما بچه‌ها رو به مسائل دینی و عبادی راغب کنیم. ولی اگر یه وقت حالا او شرط کرد، بگیم نه عزیزم برای این نه، ولی من میبرمه چهر، اصلا قبل از مسجد میریم پارک، اصلا ما تا مدتی همون چیزی که دوست داری انجام میدیم، اما اینو نگو به خاطر نماز، چون نمازت ارزشش از بین میره. چقدر خوبه ما پیشگام بشیم در این قضايا.
بله خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی هستید که به مباحث تربیت کودک میپردازیم. سوال دیگری رو از شنونده دیگری با هم میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بپرسم که از کارشناس برنامه اگر فاصله بین فرزندان چقدر باشه از نظر تربیتی و روحی کمتر با مشکل مواجه میشن. خیلی ممنون میشم اگر من راهنمایی کنم.
خواهش میکنم. چرا سوالتو مطرح میشه؟ میفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
از خون مزاهم میشن.
معید باشین انشاءالله. خدا نگهدار.
بله. خب عرضم به حضورتون که آیه دهنوی، این سوالی که مطرح کردن این روزا شاید بحث نسبتاً داغ‌تری باشه در روزگار ما.
بله.
که بحث کنترل موالید هم هست و دقت‌هایی در این زمینه میشه که حالا فاصله سنی فرزندان رو پدر و مادر تعیین بکنند، نه که تحمیل بشه براشون یا ناخدا یا ناخواسته پیش بیاد. این مثلا از لحاظ تربیتی چه نظری شما دارید در این زمینه؟
برای بارداری مجدد ما 3 الی 4 سال رو پیشنهاد میکنیم. خب وقتی که مادر باردار شدند، فرزند اول 1 سال، حدوداً 1 سال دوران بارداری فرزند اول بوده، 2 سال زمان شیردهی بوده که پیشنهاد ما همون حولین کاملین هست، 2 سال کامل شیردهی. این 3 سال، 1 سال هم توصیه میکنیم استراحت کنن مادر، این میشه 4 سال و بعد باردار بشن. خب قاعدتاً دوران بارداری هم 1 سال طول میکشه، پس فاصله سنی کودکان میشه 4 الی 5 سال. پس به یک تعبیر فاصله بارداری مجدد 3 الی 4 سال. اونایی که حالا تعجیلی دارن، دیگه مایل نیست مادر از نظر بنیه جسمی، حس میکنه که نمیتونه بعد از شیردهی فرزند دوم، فرزند اول مجدداً باردار بشن، میشه 3 الی 4 سال بارداری مجدد. و فاصله فرزندان با توجه به اینکه 1 سال دوره بارداری دوم هست میشه 4 الی 5 سال. دلیل این که ما معتقد هستیم زودتر از این اتفاق نیفته، مثلا فرزند اول 1 سال شیر خورده بارداری مجدد پیش نیاد، به جهت این که خب حق او ضایع میشه و حق هم فرزند، اولا خود مادر براشون سخته، واقعا جمع و جور کردن 2 تا نوزاد کنار هم با سن خیلی پایین سخته، و بعد حتی اون فرزند اول معمولا ضایع میشه. اگر هم بخواد بیشتر بشه، اون تبعات تک فرزندی پیش میاد. خب تک فرزندی مشکلاتی داره، این مشکلات هم کم نیستن. وقتی فاصله سنی زیاد میشه، فرزند اول حالا شده 5 سال 6 سال، اون تک فرزند، اون مشکلات براش پیش میاد. و تجربه هم نشون داده معمولا هر قد فاصله سنی بیشتر میشه، دیگه میرسه به 9 و 10 سالگی، پذیرش فرزند دوم برای او سخت میشه. در حدود مثلا 4-5 سال خودش اظهار میکنه، اظهار علاقه میکنه، مامان یه دوست داشتم، یه آبجی داشته باشم، یا داداش داشته باشم. ولی وقتی میرسه به 9 و 10 سالگی دیگه معمولا ابا داره. اونم نکته داره ها، نکتهش اینه که میزان درکش حالا بالا رفته، میدونه دیگه اگر بچه دیگه بیاد، محبت والدین، اگه نگیم اگه او حالا تلقیش این هستش که نصف میشه، حتی گاهی ممکنه تلقیش این باشه که تمام توجه والدین حالا دیگه میره به سمت فرزند دوم، لذا زیر بار نمیره.
ممنون. پس صرف نظر از جنبه های پزشکی که آیا مادر از نظر جسمی توانایی داره یا نداره،
بله،
به لحاظ تربیتی،
بله،
بین 3 تا 5 سال،
بله، بین 3 تا 4 سال بارداری مجدد، خب طبیعی هست با اون 1 سالی که بارداری دوم طول میکشه میشه 4 الی 5 سال فاصله فرزندان، فاصله سنی فرزندان.
بله، سپاسگزارم. خب بشنویم سوال دیگری رو از یکی دیگر از شنوندگانمون.
میخواستم در مورد پسرم، پسر 7 ساله‌ای دارم که خیلی که به من و باباش وابسته است. حتی شبا یه حالت ترس توی وجودش هست که جدا نمیخوابه، از تنهایی خیلی میترسه، یعنی از کوچیکیش اینجوری بوده هنوزم ادامه داره. میتونم بگم بیشتر شده ولی کمتر نشده. حالا من چجوری میتونم این رو جدا کنم؟
بله، انشالله سوالتو مطرح میشه. میفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
از استان فارس.
بله. خب ظاهرا فرزندشون تک فرزند هستن.
بله.
مشکل رو مطرح کردن. بفرمایید پاسخ ما استفاده بکنیم.
ترس آقا پسر 7 ساله‌ای که جدا از والدین نمیخوابند و وابسته هستند. من پیشنهاد میکنم برای این قضیه به هیچ وجه از زور استفاده نکنید. گاهی دیدم که والدین به زور میگیرن، میبرن، میندازن تو اتاق خودش، درو قفل میکنن. اینا اصلا جواب نمیده بلکه بدتر میکنه. در مقابل ترس ایشون واکنش شدید نشون ندید. معمولا واکنش شدید ما در مقابل ترس پیامی داره برای کودک ما و پیامش اینه که ترس تو واقعیه. وقتی ما خودمون جدی میگیریم این ترس رو، خیلی حساسیت نشون میدیم، واکنش نشون میدیم، در حقیقت داریم به اون میگیم که تو حق داری، ترست واقعیه. ولی اگر نه عادی باشیم، خیلی بر اون مهم نباشه، خود همین عدم حساسیت ترس او رو کمش میکنه. به هیچ وجه تمسخر نکنید. متاسفانه گاهی والدین سن بچه‌ها که میره بالاتر میترسن، مسخرهشون میکنن. خجالت بکش، تو 7 سال از خدا عمر گرفتی. بابا 7 سال از خدا عمر گرفته، 10 سال هم باشه میترسه. آدم بزرگان گاهی میترسن. آخه این دلیل نمیشه. تمسخر نکنید. برای اینکه بتونید ایشون رو ترغیب کنید که در اتاق خودشون بخوابن، اولا اتاق مستقل خودشون رو جذاب کنید. واقعا موثره. جذاب کنید، تصویر خانوادگی توش باشه، بذارید خودش با سلیقه خودش تزیین کنه اتاق رو. گاهی دیده میشه که اتاقی رو به نام کودک ثبت میکنن توی خونه، میگن این اتاق شما، اما یه سری خرت و پرت‌ها و وسایل اضافی توی این اتاق هست. این خوب نیست.
هیچ ربطی توی کودک نداره.
نداره، نه خیر. یعنی در حقیقت انباریه، یه گوشه از اتاق انباریه. حالا یه
منتش سر بچه میذارن.
میذارن سر بچه که این اتاق هم مال تو. نه بابا، این انباریه. شما در حقیقت به قول عزتادی دارید منت سرش میذارید. و اتفاقا حالا یه نکته‌ای که شاید خیلی‌ها توجه نداشته باشن، حالا خود صرف این خرت و پرت و وسایل اضافی اون خیلی مهم نیست. گاهی میبینید کمد قدیمیه، یه جعبه، یه بشکه، یه چیزیه که اینا فضاهای خالی توش هست یا پشتش، اتفاقا اینا ترس ایجاد میکنه، چون اینا نقاط مبهمه و معمولا کودکان از این نقاط مبهم خیلی میترسن. میگن آقا پرده ای میزنیم. خب فرقی نمیکنه، بدتر. اتفاقا حالا اون پشت اون پرده چه خبره؟ کلی حالا این طفلکی اونجا باید توهم بکنه که اون پشت پرده چه خبره. تازه شما زمینای ترس او رو ایجاد میکنید. اگر واقعا، چون فراوان خانواده‌های عزیز تماس میگیرن میگن آقا ما نداریم، واقعا امکاناتشو نداریم، ما یه خونه 50 متری بیشتر نداریم، 100 متر 70 متر خونه نداریم، چه کنیم؟ خب اینا رو میشه با تدبیر انسان اب نداره، چون من بارها گفتم این رو، فضای خونه و اتاق برای کودک مهم نیست که چقدر بزرگ باشه. اون یه اتاق 3x4 و 5x6 مثلا نمیخواد، نه، اون یه اتاق مستقلی میخواد که مال خودش باشه. اینو میشه با نئوپان، یه تدبیر انسان به خرج بده، با یه دیوار نازکی، با یه نئوپانی چیزی، دیوارهای پیش ساخته، میشه اینها رو از هم دیگه جدا کرد که اون دیگه احساس بکنه الان این فضای حتی 1x2 متر 2x2 متر دیگه مال خودشه و اتاق مستقل خودشه. توصیه میکنم از شبخواب پرنوری استفاده کنید تا مدتی، چون خب ایشون طبیعیه که از تاریکی میترسه، شبخواب این مشکل رو کمتر میکنه. حتی توصیه ما این هستش که در خارج از اتاق ایشون هم، مثلا هال، فرض کنید شما اتاق شما یه طرفه، هال اتاق ایشون هم یه طرف هست یا کنار همه، خب داخل هال رو هم ما توصیه میکنیم یه چراغ کم نوری باشه. این هم در تخفیف ترس ایشون خیلی میتونه مؤثر باشه. تا مدتی در اتاق ایشون رو اجازه بدید باز باشه، اصرار نکنید در اتاقشو ببنده یا شما ببندید، کاملا باز باشه. فاصله اتاق شما با ایشون اگر نزدیک باشه خیلی بهتره.
بله.
و شما هم سعی کنید تا مدتی در اتاقتون رو نبندید. البته چون یه نکته ظریفی اینجا هست و گاهی والدین نیاز دارن در اتاقشون بسته باشه، این متنوع باشه تا مدتی، گاهی ببندید، گاهی باز باشه، گاهی نیمه باز باشه، یه روال خاصی نداشته باشه. یعنی اینجوری نباشه که حالا مثلا 5 شب در بازه، یه دفعه یه شب بسته میشه. این برای کودک سوال انگیزه که چی شد، چی قضیه. نه، یه شب باز باشه، یه شب بسته باشه، یه شب نیمه باز باشه، که اگر هم یه وقتی به جهت روابط خاصی که زن و شوهر دارن و نیاز به خلوتی دارن، در رو مجبور هستن ببندن، برای کودکشون سوال انگیز نباشه.
بله.
من توصیه میکنم یه برنامه شبانگاهی داشته باشید، خیلی چیز خوبیه. کودکان راحت تر میتونن بپذیرن خواب مستقل رو و توی اتاق خودشون. برنامه شبانگاهی میتونه مشتمل بر خوردن باشه، یه چیزی رو بدید میل کنه فرزندتون، مسواک بزنه، دستشویی بره، شب بخیر بگه، مادر و بابا رو ببوسه. بچه خیلی دوست دارن این تشریفات اینجوری رو، خیلی دوست دارن، خیلی آرامش بهشون میده. و بعد شما او رو تا مدتی همراهی کنید، با توجه به اینکه سنشون 7 سالشون هست، هنوز دوست دارن براشون قصه بگید. جالبه که در موارد حتی نوجوان 12 سالم دوست داره براش قصه بگن. بعضیشون دیگه اکراه دارن که قصه براشون گفته بشه، دوست دارن قصه براشون بخونه مامان از روی کتاب. بعضیشون هم نه، میگن خوششون نمیاد از این کار، میگن خودم میخونم قصه. خیلی خوب، اگر از این موارد از شما کنارش باشید تا زمانی که قصهش رو میخونه تمام میشه، وقتی دیگه میخواد بخوابه، حتی من توصیه میکنم تا مدتی، چون ایشون میترسه، وابستگی شدید هست، تا مدتی بمونید خوابش ببره و اتاق او رو ترک کنید. کودکان این گونه‌ای که خب ترس دارن، ترس شدیدی دارن و وابستگیشون زیاده، موقع خواب باید آرامش داشته باشن. لذا توصیه میکنیم قبل از خواب از حرکات فیزیکی بپرهیزید. مثلا کشتی پدر با ایشون نگیرن، یا بازی متکا زدن به همدیگه، بالش رو به همدیگه گاهی پدر و پسر پرتاب میکنن، خب اینم بازی هست. برای کودکانی که میخوان بعد برن جداگونه بخوابن، این کار رو ما مناسب نمیتونیم.
یا فیلم هایی که احیانا
هیجانی باشه، بله بله، هر چیزی که دیگه هیجان برای ایشون ایجاد کنه چیز جالبی نیست، موقع خواب دچار مشکل میشه. ما میخوایم آروم باشه ایشون. ما توصیه میکنیم، عیبم نداره حتی اگر مادر میرن بر بالین ایشون و میخوان که ایشون بخوابه، یا پدر، هیچ کدومشون فرقی نمیکنه، پشت او رو بمالونن، یه مقداری ماساژ بدن، بچه‌ها معمولا آروم میشن، از این کار خوششون میاد. برای این کسب آرامش و ایجاد آرامش بهش یاد بدید از تنفس عمیق غافل نشه. نفس عمیق، این نفس عمیق هم باید بره تو فضای شکم قرار بگیره. خیلی ها نفس عمیق رو میارن تو قفسه سینه. شیوه های ریلکسیشنی که غربی ها امروزه دارند و دارن توصیه میکنن برای کسب آرامش، یا در مقوله یوگا که خب نفس عمیق داره، همه توصیه میکنه این تنفس عمیق باید تو فضای شکم قرار بگیره و نه قفسه سینه، تا اثر خودش رو بذاره. اون موقعی که دیگه ایشون میخوابه و چشاشو میبنده، پلکاش رو روی هم میذاره، بهش یاد بدن که کلمه آرامش یا آرام رو، این واژه رو تو آسمون تصور کنه که با ابرهای سفید نوشته شده، خیلی میتونه مؤثر باشه. مشکلی که بچه های این گونه ای دارن موقع خواب، افکار منفی و افکار ترسالوده، افکاریه که میترسونه اونها رو. بهش یاد بدن که هر وقت این فکر اومد، چشاشو بسته الان میخواد بخوابه، تا چنین فکری اومد به ذهنش و میخواد او رو بترسونه و آزارش بده، شروع کنه از شماره 100 معکوس بشماره، 199 98 97 96، بیاد پایین.
حتی بچه حالا ممکن بلد نباشه شمردن رو،
با توجه به اینکه 7 سالشون هست عرض میکنم، ایشون این مورد 7 سالشون هست، ولی خب کودکی که اگه سنش کمتر باشه طبیعتا این دیگه خیلی براش نمیتونه مؤثر باشه.
بله.
ما برای آدم بزرگان البته راهکارهایی داریم که به موقعش انشالله هم قبلا گفتیم و هم باز عرض خواهیم کرد. یا مثلا یه شعری رو که حفظه بخونه، یا یه مسئله ریاضی رو از کتاب ریاضیش حل کنه. اگر احساس کردن با این راهکارهایی که من خدمتشون توضیح دادم، احساس کردن رشدی کرد و پیشرفتی داشت، از تحسین غافل نشن و حتما تشویقشون کنن.
بله. خیلی ممنون، متشکرم از پاسخی که به سوال شنوندگان ما گفتید. امروز فرصت برنامه ما تقریبا به اتمام رسیده. من قبل از خداحافظی مایل هستم عرض کنم خدمت دوستان شنونده، که روزهای شنبه صبح برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث تربیت کودک رو میشنوید، روزهای یک شنبه و دوشنبه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده رو میشنوید و دوستان ما در برنامه پرسش و پاسخ روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه با پرسش و پاسخهای قرآنی و اعتقادی و کلامی در خدمت شما هستند. امیدوارم که این برنامه ها مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. اما اگر مایل هستید که برنامه پرسش و پاسخ بهتر و مفیدتر تهیه بشه و خدمت شما تقدیم بشه، حتما با ما تماس بگیرید. اگر انتقاد و پیشنهادی نسبت به برنامه ما دارید، ما رو از شنیدن و دانستنش محروم نکنید. برنامه پرسش و پاسخ برای پاسخ دادن به سوالات شما عزیزان هست در زمینهای مختلف به این برنامه که عرض کردم. این برنامه عصر روزهای بعد از پخش تکرار هم میشه، میتونید تکرارش رو هم بشنوید. اگر شماره تلفن یا نشانی برنامه ما رو ندارید و تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، خودکار و کاغذی رو آماده بکنید تا من خدمت شما عرض بکنم شماره تلفن و نشانی برنامه رو. دوستان ما در روابط عمومی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماری 0251 گوش به زنگ صدای شما عزیزان هستند و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. البته آدرس اینترنتی برنامه رو عرض میکنم، اگر دوستان شنوندمون اهل استفاده از اینترنت هستن میتونن از سایت شبکه معارف هم استفاده بکنند، www.radiomaarif.ir. در پایان برنامه امروز از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تشکر میکنم بار دیگر از کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسلام دهلوی از اینکه فرصتشون رو در اختیار ما گذاشتن. ممنونیم. به اتفاق ایشون و همه همکارانم شما خوبان شنونده رو تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن.